آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه نشان آبادی. خیلی خوش آمدید. فردا 15 مهر ماه روز ملی روستا و عشایر است و به همین مناسبت زیبا تصمیم گرفتیم که برنامه نشان آبادی امروز رو خیلی ویژه در خدمت شما باشیم. بنابراین دعوت کردیم از مدیران، مسئولان، دهیاران و روستاییان تا در برنامه نشان آبادی شرکت داشته باشند تا بتونیم شایسته و با جمع این عزیزان در خدمت شما باشیم و از روستا و روستایی و از آبادی بگیم. زندگی در روستا آدمی رو از هر جنجال و قیل و قال و دود و دم دور میکنه. شاید بسیاری از شهرنشینان در همه زندگی خودشون آرامش یه شب یه روستایی رو نداشته باشن. پس از خیزش خورشید به پشت کوها و اومدن شب تیره در روستا، شنیدن آوای سگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم، آنچنان آرامشی به روستانشینان میده که قابل وصف نیست. پس با ما شریک بشین در این فضاهای زیبا در ویژه برنامه امروز نشان آبادی. در این برنامه نشان آبادی دعوت کردیم از عزیزانی که دستن در کار توسعه روستایی هستند و کسایی که از سمت‌های بالا تا به هر حال روستاییان عزیز که کمک می‌کنن، مشارکت می‌کنن در آبادی روستا، دعوت کردیم تا در کنارشون باشیم و از روستا بگیم و بشنویم. میخوام صحبتم رو آغاز بکنم با جناب آقای دکتر حمید ملا نوری شمسی، نماینده قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستایی وزارت کشور. آقای دکتر شمسی خیلی خوش آمدین. سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه مردمان عزیز و بزرگوارمون، شنوندگان محترم این برنامه بسیار خوب و به ویژه روستاییان و اشایر بسیار عزیز و بزرگوارمون سلام و عرض ادب و احترام دارم و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و مهمان دوم ما جناب آقای دکتر اسماعیل زیارتی نصرآبادی، رئیس مرکز پژوهش و آموزش ریاست شورای عالی استانها. آقای دکتر زیارتی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به نشان آبادی. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همکاران و متولیان برگزاری این برنامه و همچنین تبریک ویژه دارم خدمت روستاییان و عشایر سخت‌کوش، مهربان و ساده زیست سراسر کشور بابت روز روستا و عشایر و همچنین به تمام متولیان امر مدیریت روستایی در کشور، دهیاران، اعضای محترم شوراهای اسلامی روستایی در سراسر کشور و تمام کسانی که در جاهای مختلف دغدغه توسعه روستایی را دارند.
خیلی متشکرم. و ما نماینده روستاییان عزیز کشورمون جناب آقای رحمان نجفی از استان مازندران، شهرستان نکا و روستای عمال. آقای نجفی سلام، درود، خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
با عرض سلام و خسته نباشی به شما و همکاران شما و روستاییان و عشایر عزیز و متولیان روستاها که در روستاها دارن زحمت میکشن، اهم از کوچکترینشون دهیار و بزرگترینشون که وزارت کشور و همکارامون توی سازمان
بسیار عالی. متشکرم. اما مهمان عزیز آخرمون که ایشون نمونه خانومهای دهیار کشور هستن و واقعا افتخار میکنیم که امروز در خدمتشون هستیم، این سرکار خانم مهندس سید زهرا میرحبیبی، دهیار روستای گردشگری برقان، بخش شندار شهرستان ساوج بلاق، استان البرز. خانم میرحبیبی سلام و درود، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که امروز شما رو دیدم، با شما آشنا شدم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند و دستاندرکاران محترم و همچنین همکاران خودم در وزارت کشور و قرارگاه جهادی و این روز بزرگ، روز روستا و عشایر رو به همه روستایان عزیز و همکاران خودم، دهیاران سختکوش و شورای محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم از شما. خب بریم سراغ آقای دکتر حمید مولا نوری شمسی و اولین سوال رو از خدمت ایشون بپرسم در خصوص جایگاه روستاهای کشورمون در توسعه همه جانبه با توجه به سمتی که ایشون دارن. ایشون نماینده قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستایی وزارت کشور هستن. همین لحظه که ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و داریم صحبت میکنیم، جایگاه روستاهای کشور ما در توسعه همه جانبه که همه نگاه ویژه نسبت بهش دارن کجاست؟
خدمت شما عرض کنم که وقتی از روستا صحبت میکنیم، در حقیقت داریم از مکانی صحبت میکنیم که به واقع خاستگاه تمدن بشریه و علارغم این که روستا یک کانون کوچکه، اما یک محل تولیدی بزرگ یا یک محلی است برای توسعه همه جانبه کشور در موضوعات مختلف. وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم، وقتی از مسائل اجتماعی صحبت میکنیم، وقتی از تلاش، کار، صبوری، مقاومت، اعتقاد، سخت کوشی صحبت میکنیم، در حقیقت ذهن ما تمایل پیدا میکنه به افرادی که در جامعه محلی به نام روستا دارن زندگی میکنن.
بله.
روستا محلی است که مردمانش بسیار سخت کوشن، پرتلاشن، تولید کنندن، علارغم این که در حقیقت در یک فضاهای کوچک یا شاید کم امکاناتی زندگی بکنن، اما خیلی از مسائل توسعه کشور از روستا شکل میگیره. بخش عمده از اقتصاد کشور مرهون تلاش ها و سخت کوشی های جامعه روستایی و عشایری ماست. تولیداتی که در مقایسه با خیلی از تولیدات و در حقیقت محورهای اقتصادی و پیشرفت کشور مثل معدن، مثل صنعت، مثل نفت، موقعی که قیاس میکنیم و مقایسه میکنیم با اونها، در حقیقت پایداری بیشتری از خودش نشون میده. تولیدات کشاورزی، تولیدات دامی، تولیدات آبزی پروری، طیور، صنایع دستی و خیلی از تولیداتی که در روستاهای ما توسط روستاییان یا در مناطق عشایری ما توسط عشایر سختکوش ما انجام میشه و کمک میکنه هم به ارتزاق مردم و هم به اقتصاد کشور و هم به اشتغال کشور و به توسعه کشور، پایداری بسیار بیشتری داره نسبت به اقتصاد نفتی ما، اقتصاد صنعتی ما.
بله.
اونها میتونن تمام بشن، ذخایر معدنی تمام میشن، صنعت میتونه تغییر بکنه یا اون نوع تولید صنعتی دیگه استفاده نداشته باشه، یا نفت میتونه تمام بشه و اقتصاد اونها، اشتغال اونها و محورهای توسعه وابسته اونها میتونه دچار اشکال و خدشه بشه. اما تولیدی که توسط روستاییان و اشایر ما انجام میشه تولید پایداره که با سخت کوشی، با تلاش، با استفاده از منابع طبیعی و دانشی که خودشون دارن و تلاشی که میکنن تولید میشه و عمده ارتزاق و یا استفاده مردم از اینها شکل میگیره. از اون طرف بحث های توسعه هم در زمینه های فرهنگی اجتماعی، هم در حوزه های عمران و آبادانی و محورهای توسعه دیگه که شما در جامعه نیاز دارید و مردم بهش نیاز دارن و جامعه انتظارش رو میکشه، خیلی هاش از همین روستاها شکل میگیره. همطور که عرض کردم اصلا خواستگاه تمدن بشری از روستاها شکل میگیره. بنابراین یک کانون کوچک تولیدی در روستا سهم بزرگی رو در توسعه همه جانبه کشور داره، اما از اشتغال، اما از بحث توسعه فرهنگی و اجتماعی و عمران و آبادانی در کشور.
و بله بسیار عالی، متشکرم از شما. اونچه که ما میتونیم در این برنامه انجام بدیم و برای شناسوندن این گوشه کنار کشور عزیزمون با این روستاهای دوست داشتنی در بخش آقای همیشه مسافر هست. بریم بشنویم ببینیم این بار میخوان ما رو کجا ببرن.
همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
اگر دلتون هوس هوای تازه کرده، اگر دلتون هوای رنگ ها رو کرده، اگر پناه به سادگی میخواید ببرید، اگر حتی برای خوردن یک لقمه غذای راحت دلتون تنگ شده، جای درستی برای سفر انتخاب کردید. سفری از چند هزار سال قبل از میلاد مسیح تا 2000 سال بعد از میلاد در یکی از ایراهای ایران، همراه با دیلینگ دیلینگ زنگوله های بزغاله های با نمک و کوچولو و همنوا با صدای نیلبک و آواز جوان های قشقایی، سوار بر اسب های تندروی عشایری و با سلام گرم و ارادت زیاد به ایلات بختیاری و شاه سبن و میوند و بلوچ و ترکمن، بریم به استان فارس در کنار ایلات خمسه و لور ممسنی و لور بویر احمدی و همراه بشیم با ایل قشقایی در مسیر کوچ از ییلاق به قشلاق. میدونید کوچ ذات زندگی عشایریه و طبیعت خونه اونها و روزی بخش زندگیشون. دامه عشایری ایران 25% دام کشور رو در اختیار دارند و سالیانه حدود 200,000 تن گوشت قرمز تولید میکنند. جمعیت بیش از 1,000,000 نفری عشایر ایران یک سهم 20% از تأمین بیمنت نیازهای پروتئین کشور رو به عهده دارند. برگردیم سفرمون، صدای مشک‌زنی و شربخانی رو دنبال کنیم. اونجا که میخونن جانم مشک، جانم مشک، ای من به قربان مشک، مشک میزنم 7 و 8، قربان صدات جانم مشک. جانم به شما مردم با معرفتی که سقف خونه هاتون آسمان بلند دشت و قلبتون بزرگ و همیشه بار از روی دوش این کشور برداشتید و باری هم اضافه نکردید. روز ملی روستا و عشایر رو به همه هموطنان روستایی و عشایرم تبریک میگم و از خدا بارش باران و برکت رو برای شما و همه مردم دنیا میخوام و امیدوارم که هیچ وقت خدا ما رو با کم آبی امتحان نکنه. من سلمان نظری بودم، آقای همیشه مسافر، و شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد همراه من در این سفر.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم. بریم در خدمت جناب آقای دکتر زیارتی باشیم. آقای دکتر، بر کسی پوشیده نیست که مدیریت صحیح در هر جامعه‌ای میتونه کار رو به جایی برسونه که همه چیز بر طبق برنامه باشه و اون توسعه‌ای که در نظر گرفته شده راه خودش رو بره. در خصوص نقش مدیریت‌های محلی در توسعه پایدار از خدمت شما می‌خواستم بپرسم که هم اکنون در چه وضعیتی است؟
ما بعد از انقلاب یک اتفاقات بسیار خوبی در توسعه زیرساخت‌ها شاهد بودیم. اقدامات ارزنده‌ای در توسعه زیرساخت‌های مثل آب، برق، گاز، تلفن و شاید یکی از سخاوتمندانه‌ترین حکومت‌هایی که واقعاً به روستاها توجه کرد جمهوری اسلامی بود که با نگاه سخاوتمندانه، با اون رویکرد فقرزدایی که اصلا محور شکل‌گیری انقلاب ما بود، یک اقدامات بسیار ارزشمندی شاهد بودیم در دهه‌های اول انقلاب در توسعه زیرساخت‌ها و کاهش شکاف بین شهر و روستا در خصوص برخورداری از این زیرساخت‌ها. ولی واقعیت این بود که هرچه رفتیم جلوتر و هرچه زیرساخت‌ها را توسعه دادیم، دیدیم اون توسعه روستایی که به دنبالش بودی محقق نشد. واقعا ما حلقه مفقوده توسعه پایدار روستاییمون بحث مدیریت محلی در روستاها بود که هیچ بعد از تقریبا میشه گفت دهه 40 که نظام کدخدایی با همه ایرادات و عرض کنم نقاط قوت و ضعفی که داشت، ما نظام کدخدایی در روستاها داشتیم. کدخدا یک سری کارکردهایی در روستا داشت و بعد از اصلاحات ارضی ما اومدیم کدخدا رو از روستا حذف کردیم.
بله.
ولی کارکردهای این کدخدا در روستا باقی مون.
صحیح.
ما فقط خود کدخدا رو حذف کردیم.
یعنی در واقع کارهای کدخدا بر زمین ماند و
کارهای...
بین مدیریت کلانی که در شهر بود و بین روستایی این وسط یک حلقه مدیریتی گم شده بود.
دقیقاً حلقه مفقودی بود که به این نقطه رسیدن که یه چیزی تو روستا کمه برای توسعه.
بله.
ما بعد از حذف کدخدا کارکرداش که حذف نشد، خود کدخدا رو حذف کردیم، ولی کارکردهایی که حالا درست یا غلط با هر سازوکاری که داشت یه سری امور داخلی روستا رو رتق و فتق میکن. ولی چند دهه تقریبا ما روستاها رو بلا تکلیف گذاشته بودیم با در عرصه مدیریت محلی، تا اینکه تجربیات مختلفی جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، بعد از انقلاب ورود کردن نهادهای دیگه، کارهای زیرساختی رو توسعه دادن. بعد متوجه شدن که آقا هر چه میریم جلو بیشتری کم بوده خودشونشون میده. هر چقدر ما به توسعه روستاها، توسعه کالبدی روستاها بیشتر میپردازیم، بیشتر متوجه این خلأ میشیم که مثلا میگم حمام عمومی رو ساختیم، این مدرسه رو ساختیم، این طرحادی رو اجرا کردیم، نگهداریشو باید به کی بدیم، بعد تا کی قراره دولت خودش مستقیم تو محل حضور داشته باشه و به جای مردم تصمیم بگیره.
بله.
به جای مردم اجرا کنه، بعد به جای مردم نظارت و نگهداری کنه،
یا اینکه روستایی بابت هر مشکلی آیا باید بیاد به شهر مراجعه بکنه.
اصلا این سری مسائل و مشکلات باعث شد که اصلا به تجربه تن، بدون اینکه ما قانونی برای شکل‌گیری شورا هنوز داشته باشیم، بدون اینکه قانون تاسیس دیاری‌ها در روستاهای کشور به تصویب رسیده باشه، هم خود بنیاد مسکن یک ساختاری را تحت عنوان خانه عمران روستا راه اندازی کرد، خود جهاد سازندگی خانه‌های همیار روستایی را راه اندازی کرد، هر چند مبنای قانونی نداشت ولی بر اساس نیاز بود. پس جنبندی اگر بکنم، یکی از اتفاقات بزرگی که اصلاً به تعبیر خود بنده با شکل‌گیری زیرساخت‌های مثل آب و برق و تلفن قابل مقایسه نیست و یکی از بزرگترین افتخارات نظام هست،
بله،
بحث شکل‌گیری شوراهای اسلامی در 39,000 روستای بالای 20 خانوار کشور که من بر اساس مطالعاتی که خودم انجام دادم و از دوستان دیگری که مطالعه کردن نقل قول می‌کنم، شکل‌گیری شورا و یا انجمن‌های محلی در سطح گسترده در تمام روستاهای بالای 20 خانوار در ایران که شکل گرفته، در دنیا کم نظیره که اینقدر پوشش فراگیر داشته باشن شکل گیری شوراهایی که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن و به دنبال اون بعد از شکل گیری 39,000 شورا با تقریبا 120,000 نفر عضوی که مردم مستقیما انتخاب میکنن، بعد به دنبال اون شکلی و تأسیس دهیاری در روستاها و انتخاب دهیار از سوی شورای اسلامی منتخبین مردم، الان ما حدود 37,000 و تقریبا 500 روستای کشور دهیاری درش مستقر هست. 39,000 روستای کشور تقریبا اکثرشون شورای اسلامی روستا درش مستقر هست و میتونن واقعا اون نقش مردمی سازی برنامه های دولت رو عرض کنم پیاده کنن و در رأس ماده 10 اساسنامه دهیاری ها هم هدف از تأسیس دهیاری و شکل‌گیری دهیاری که وظایف دهیاری را رو در این ماده تصریح میکنه، در صدرش نوشته در راستای تحقق توسعه پایدار.
بله.
این وظایف به دهیار واگذار میشه.
بسیار عالی.
پس رسالت و فلسفه شکل‌گیری شورا و دهیاری کمک به تحقق توسعه پایدار مردم محور و مردم مبنا در روستاهای کشور هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر زیارتی بابت توضیحاتی که اشاره فرمودن. صحبت ما به تأسیس دهیاری ها رسید. توسعه روستایی یعنی تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا، شاخصهای اصلی توسعه روستایی که از تولید و اشتغال و سواد و بهداشت و میزان امکانات رفاهی و مسکن و بافت فرهنگی روستا که به طور قطع میتونه دهیاری ها رو درش دخیل بدونیم و بدونیم که این عزیزان بسیار زحمت میکشن که همه این مواردی که اشاره کردیم رو به سرمنزل مقصود برسونن با بهترین شکل و زیباترین شکل و اون گونه باشه که روستایی بتونه با خیال راحت در روستای خودش زندگی بکنه و همچنان این هوای پاک صبحگاهی رو نفس بکشه. همچنان با ویژه برنامه نشان آبادی به مناسبت روز ملی روستا و اشاعره که در پیش رو داریم در خدمت شما هستیم. اما صحبت ما با جناب آقای دکتر اسماعیل زیارتی نصرآبادی، رئیس مرکز پژوهش و آموزش ریاست شورای عالی استانها به موضوع دهیاری ها رسید. تأسیس دهیاری ها و انتخاب دهیارها برای پر کردن این حلقه مفقوده که بین مدیریت کلان در شهر و روستایی هست و امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته با مدیریت اون امکاناتی که حالا آمده و در اختیار روستایی قرار گرفته که به طور قطعی امکانات نگهداری میخواد و مسائل خاص خودش رو داره. بریم سراغ سرکار خانم مهندس سید زهرا میرحبیبی، دهیار روستای گردشگری برقان بخش چندار شهرستان ساوج بلاغ از توابع استان البرز که ایشون دهیار خانم نمونه کشوری هم هستند و از دهیار و دهیاری بیشتر از ایشان جویا بشیم. خانم مهندس میرحبیبی باز درود بر شما. خب دهیاری رو شروع بکنیم بعد از ادامه صحبت های آقای دکتر ببینیم که دهیاری ها از کجا کار خودشون رو آغاز کردن.
همونطور که آقای دکتر فرمودن این مدیریت روستایی با توجه به پیشرفتی که ما از یک روستا در نظر داریم قطعا باید افرادی در این مدیریت قرار بگیرن که هم حلقه ارتباطی بین مردم باشن و هم بین نهادهای دولتی و دولت. الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد این موضوع هستیم که تمام دغدغه‌مندی بر این هستش که روستا و روستایی رو به اون جایگاه و شأن و منزلتی که داره رو برسونن و الحق و الانصاف همه دارن این تلاش رو میکنن. در خلال این موضوع اینکه در روستا یک دهیار در یک رابطه تنگاتنگ با مردم هستش، یعنی به طوری که مشکلات ممکنه که خیلی زود به گوش مسئول برسه و یا اون روستایی خیلی توقع داشته باشه که این مشکل مرتفع بشه، به همین دلیل رابطه نزدیکی بین مسئولین و مردم روستا وجود داره. از یه طرف این مدیریت اقتضا میکنه که اولین کاری که باید برای مردم انجام بشه اینه که نیازسنجی بشه در حوزه‌های مختلف، مثل اقتصادی، مثل فرهنگی، زیرساخت‌های عمرانی، که این میطلبه که یک دهیار هم نیازسنجی خوبی داشته باشه و هم تعامل خوبی داشته باشه با دیگر دستگاه‌ها که بتونه در خصوص جذب اعتبار، در خصوص ارائه برنامه‌های اجرایی توی روستا بتونه به قول معروف توجیه پذیری رو داشته باشه، بتونن مسئولین رو توجیه کنن و بتونن این بودجه بیاد. الحمدلله توی روستای ما با توجه به اینکه روستای گردشگری هستش این ارتباط وجود داره و یک نگاه ویژه به روستا هستش، با توجه به اینکه قطب اقتصادی شهرستانمون هستش، در آماری که در یک روز تعطیل در خصوص گردشگری در روستای ما ثبت شده توسط پلیس راه 14,000 خودرو هستش. یعنی باید این روستا اینقدر هم ظرفیت داشته باشه، هم برنامه اقتصادی داشته باشه که بتونه این گردشگر رو جذب کنه و خب قطعاً میزان خدماتی که میده به افزایش این گردشگر تولید.
به طور خاطر همینطوره. حالا این 14,000 خودرو چند نفر هم سرنشین بودن؟ حالا اینا هم باید حساب بکنیم دیگه.
خیلی، ما تقریبا یکی از روستایی هستیم که گره ترافیکی رو داریم، ولی خب با توجه به اینکه حالا صنایع گردشگری در روستا فعال هستش، من از خیلی از مسافرها که میپرسم یعنی که اصلا ما به خاطر همین ترافیکش میایم این هیاهو و این جنب و جوش که توی روستا حاکم هستش، این خودش یک تفریح هستش. ولی در خلال این خب این برنامه های اقتصادی و حمایتی که ما از روستایی ها داریم در خصوص همین ارائه برنامه گردشگری، یه سری تسهیلگریایی که خب اداره میراث فرهنگی برای صاحبان مشاغل بومگردی ما داره، تونستن روستاییان رو دوباره به موطن خودشون برگردونن. یعنی ما شاهد مهاجرت معکوس هستیم. یعنی در دو جهت، هم زیر ساخت هم ارائه تسهیلات، این باعث میشه دوباره اون زندگی روستایی و اون مهاجرت معکوس رخ بده و روستا دوباره توانمند باشه و پویا باشه. در صورت اقدامات خوبی که در روستا انجام شده، عرض کردم هم باید ما مطالبات مردم رو به گوش مسئولین برسونیم در خصوص نواقص که بعضن موجود هستش و هم بتونیم رضایتمندی گردشگرانی که یا مسافرانی که در روستاها حضور دارن رو بتونیم تأمین کنیم. این مدیریت دهیار اینجا خیلی نقش مهمی داره که بتونه این نظاممندی روستا رو هم برای اهالی خودش هم برای اون جاذبه های گردشگری ایجاد کنه. و نکته مهمتر این هستش که تو بحث مدیریت آموزش خیلی مهمه. الحمدلله دستگاه های مربوطه آموزشی توی استانداریا این هر ساله یک دوره کامل از آموزش های در خصوص بودجه بندی، در خصوص طرح‌های هادی، همه اینا رو برای دهیار بروز میکنن و این بروز رسانی دهیار خودش خیلی مهم هستش که میتونه که خیلی از مشکلات پیش رو با ارائه آموزش که داره به قول من رو برطرف کنه.
با تشکر از خانم مهندس سید زهرا میرحبیبی، دهیار نمونه که از روستای خودشون اشاره کردن، خیلی متشکرم. بریم سری به روستا بزنیم برگردیم.
صدای مهربان آب به همراه موسیقی نرم نی، آوای خوش زنان و مردان روستا. روستای زیبای آبگندو از توابع شهرستان باغملک، روستای فوق‌العاده زیبا با تپه‌های سرسبز کوهستانی، در کنار مادر عزیزمون خاله هاجر هستیم. داره روستا رو به من نشون میده. خاله هاجر میرسالاری، چند سالت خاله جون؟
65.
ماشاءالله. خاله اینجا خیلی فضاش قشنگه، خیلی زیباست.
فضاش قشنگتر باشه اندار روزای ای چنیشه، تمام ای بچه ها اشهر می آین، میمون ها اشهر می آین، دوستا اشهر می آین، همش دور روستا.
بله، نواها تونن همراه تونن؟
نواها هم الان دفاف همه هم را مینه هماله.
بچه حالتون خوبه؟
بله.
چی کار میکنین تو کوه و دشت و دمه؟
باز میگردیم گوشتنده رو میبینیم تو کوه، سلام میخونیم.
آفره باری کلا. بعد آواز هم میخونید برای
خودم؟
چی میخوندید الا بخونه؟
یاوری.
بخون ببینم.
یاوری بابی هم یا بگیم نیای و یا کل باچی هم بهتار رو بنا.
یعنی چی بچه ها؟
مثلا میگو یه هر چیزی یاد مای کنه، یاد خوش به خیر باشه، شب شهر روز نون روزش تو بهار باشه.
بخ بخ،
آره
اینجوری حس خوبیه. الان این چشمه هایی که راه افتادن از کوه، درسته؟
درسته.
تو روستا این نهرهای جاری،
این رو